عنایت کنید دوستان. بدایت الحکمه خب اون چیزی که در واقع تاریخ نگارش این کتاب ها نقل شده هم توسط اساتید مکرم و حوزه و بزرگان معروفه که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه بعد از پایان دوره تدریس اسفارشون دو کتاب رو به عنوان متن درسی برای حوزه تنظیم کردن. یعنی درخواست هم یه بود که این دو کتاب متن درسی باشن، مهندسی یا آموزشی بشن این کتاب ها. یکی کتاب بدایت الحکمه و یکی نهایت الحکمه. خب یک نویسنده ای مثل علامه که واقعا خریت فن و جزو قله های حکمت اسلامی توی اعصار اخیر است، بعد میان یه دوره اسفار رو کامل درس میدن، اونم سبک علامه رو شما میدونید، سبک علامه تدریس متعارف نبوده، تدریس توی رتبش بوده، بعد پرسش و پاسخ توی رتبه دیگه‌اش بوده، بعد مقاله نویسی و تحقیق مقالات توی رتبش بوده. اینطور نبوده که فقط یه درس عادی بوده است و ایشون مترصد کار تربیت شاگرد در حوزه فلسفه و تفسیر و اینها بودن. مرحوم علامه به صدد این مقام بودن، با این حرکت با پایان اسفار دو کتاب نوشتن. خب این معنا داره. بعد هم اسم یکی رو میذارن بدایت الحکمه، آغاز فلسفه، یکی رو میذارن نهایت الحکمه، نهایت فلسفه. بعدم که شما نگاه میکنید میبینید تو جلدین این دو کتاب یه سری از مباحث فلسفی که در اسفار و ما شابه الاسفار هست نیست، مثل نفس نیست، مثل معاد نیست، به صورت کلی و شاکله ای. نسبت به محتوای ابواب که نگاه میکنید میبینید تو بعضی از ابواب محتوایی مطرح شده که اختلافات اساسی ممکنه داشته باشه با بعضی از کتابهای فلسفی. معلوم میشه اینجا یه مقامی و یه غرضی و یه هدفی مدبر و نویسنده این کتابها داشته. این نکته اول. مرحوم علامه رضوان الله علیه، من بارها این رو گفتم، اگه کسی حاشیه‌های اسفار ایشون رو نگاه بکنه، حالا اسفار که میگم اسم شفاهی نه، چون اسفار فعلا متن رایج درسی اصلی فلسفه است، وقتی کسی حاشیه‌های اسفار مرحوم علامه رو نگاه میکنه میبینه این حاشیه‌های اسفار 3-4 نوع مطلب توشون هست. 3 تای رئیسیش اینطوره. مرحوم علامه شنیدید این رو از اساتید مشهور فلسفه که فلسفه اسفار ملا صدرا حضرت استاد اون الاکرم آیت الله جوادی حفظه الله غالبا این تعبیر رو به کار می بردن که گاهی ملا صدرا نسبتش با فلاسفه در اسفار میشه مثل رابطه ای که فلاسفه و حکما با عوام دارن. یعنی چجور مثلا حکما وقتی میخوان عوام رو ارشاد کنن، هدایت کنن، گاهی سخنوری و خطابه و موعظه و نصیحت و همه چی رو در خدمت هدف تحریک عمومی قرار میدن. ملا صدرا برای رسیدن به منظر خودش تو اسفار نسبت به سایر حکما اینطور عمل میکنه گاهی. یعنی لذا میبینید موعظه توش میاد، آیه میاد، حدیث میاد، شعر میاد، خطابه میاد، گاهی سیعتی، سوف یعتی، از این چیزا زیاد هست تو اسفار. یعنی اسفار از اون حالت ریاضی، استدلالی، مدعا، نتیجه، نتایج، فروع خارجه. خدا رحمت کنه مرمای متحیر زمان رای تو این نوارای حرکتشون هست که بعدن این حرکت تو زمان ازش استفاده شده و چاپ شده. مرمای متحیر من اونا رو گوش میدادم خودم، یه جاهایی توی متن هی مثلا مرمای متحیر میگن که خب این که جاش اینجا نیست دیگه، حالا بعدن میگیم، این که جاش اینجا نیست، این که اشتباه شد اومد اینجا، این که نباید میومد اونجا، هی چینش رو درست میکنن. تو نوارای آخر که میرسن مرحوم استاد شهید تو نواره مثلا حدود 93-94 اینها اونجا که میرسن استاد میگن که خب حالا که دیگه متن تمام شد یه دستبندی بگیم. استاد دستبندی که پیشنهاد میکنن میشه دستبندی که توی بدایه و نهایه برای مراحل، برای فصلهای باب حرکت گفته میشه. یعنی ارتکازشون در مقام جمع‌بندی اگه بخواد به صورت استدلالی و برهانی باشه چینشیست که این چینش میشه همین ابوابی که ما تو حرکت اینجا داریم. این معروفه دیگه، اساتید معظم آیت الله حسن زاده، آیت الله جوادی، مرحوم مطهری و دیگران اینو میگن زیاد که اسفار اون حالت ها. مرحوم علامه اولین دست از حاشیه هاشون بر اسفار اگر نگاه کنید حاشیه های طولانیه، رو اول حرف هست که میرسن یه حاشیه می‌نویسن، یک صفحه و نیم، گاهی دو صفحه هم پوشش میده. میتونید نگاه کنید اینا، تبرک کنید اسفار رو میبینید آخرش تا گذاشته آخر حاشیه. ملا هادی نه، حاشیه‌اش غالبا طولانی، مرحوم علامه نه، اول هر فصل یا حاشیه طولانی داره. مفاد این حاشیه چیه که مرحوم علامه می‌نویسن؟ معمولا اینطوریه که چون عبارت ها منسجم نیست در اسفار که گفتم، ایشون میان اول مدعا رو میگن، بعد دلیل رو به صورت ریاضی با اثبات مقدماتش که مقدماتش بیان نیست بیان میکنن، اگه اصل موضوع داره میگن، بعد از دلیل مدعا دلیل، و بعد هم میان سراغ نتایج و من هنایی از هر عدت اموره، الاول الثانی الثالث. گاهی تو نتایج هم میگن اول اینه، ثانی اینه، ثالث اینه، به انضمام این نتایج و اصل مدعا و استدلال نتایج دیگه ای دوباره نتیجه میشه. سعی میکنن اون انسجام ریاضی رو تا میتونن رو عبارتهای ملا صدرا حاکم میکنن. این دسته اول حواشی علم است. دسته دوم ریاضی کردن و آموزش کردن متن خود اسفاره. گاهی وقتی این حاشیه رو می‌نویسن جلوتر که میان میگن ملا صدرا مطلبی داره، مرحوم علامه پاورقی می‌نویسن میگن این مثلا ثانی از اون نتایجی بود که ما گفتیم، جلوتر میرن میگن اول از اون نتایج بود، جلوتر میرن میگن رابع از اون نتایجه. سعی میکنن عبارت رو پس و پیش کنن برای ما با حواشی که نظمش مشخص بشه. وقتی اتفاق بیفته طبعا نتیجه که از این بحث به دست میاد اینه که چون انسجام منطقی تو مطلب به دست میاد، تمام مراد جدی اون نویسنده یعنی ملا صدرا معلوم میشه. یعنی آنچه که ملا صدرا به عنوان مثلا حالا خواهیم گفت اصالت الوجوده، یه اصالت الوجود تو وجود ذهنی چه آثاری داره، ملا صدرا چقدر از این آثار رو استنتاج کرده، اعمال کرده، گفته، پیاده کرده، اینا معلوم میشه. این بخش اول با دو دسته از حواشی اتفاق میفته. یه دسته ای دارد مرحوم علامه این وسط، گاهی تو همون حاشیه اول هم معلومه، مرحوم علامه فوائدی رو بر اساس همون مبنا تذکر میده، حتی گاهی با بعض از عبارتهای ملا صدرا مخالفت میکنه. اینها تولیدیه، اجتهادیه. یعنی آقای ملا صدرا یا شما غفلت کردید از این اثر، از فوائد نظریه خودتونه اما خودتون نگفتیدش، من دارم میگم، یا نه فلان مطلبی که گفتید با فواید مطلب خودتون سازگاری نداره. اینجا میاد گاهی هم حواشی دارد بلبناء بر کل اصل ماجرا، اصل ماجرا رو دگرگون میکنه. این دسته ها اینها نادرن اما جهان شمولن، کل فلسفه رو داغون میکنه، یعنی تحول ایجاد میکنه توش، نگرش رو عوض میکنه. موقعی که من استقراء می‌کردم خط به خط این عبارات بدایه و نهایه رو تو این سال‌های متمادی تدریس از سال مثلا 80 81 82 تا الان، به این نتیجه رسیدم واقعیتش که عباراتی که در بدایه قالب ریزی شده و طرح شده خلاصه اون حواشی دسته یک و دو هم، گاهی از دسته سه هم توشون هست. یعنی آنچه که ریاضی شده سیستم صدراست به علاوه انضباطی که حاکم کردن، که ممکنه تو عبارتهای ملا صدرا فصلی که اینجا دو اومده تو عبارتهای او شیش اومده باشه، مرحوم علامه از شیش ورش داشتن گذاشتنش دو. این انسجامه. گاهی اون تولیدات و اجتهادات خود اینشون بر اساس مذهب صدرا، مثلا صدرا تو امکان استعدادی یا نظریه‌ای داره، نتیجه اون نظریه یه سری فصول فلسفی بحث حرکت رو تکون میده، مرحوم علامه با بعضی از اون تکون دادنا مخالفه یا یه تکونای دیگه ای ایجاد میکنه بر اساس همون مبنا. آقای مطهری گاهی به این دسته ها که میرسه تو حاشیه های تو عبارات های اصول فلسفه شون داره، مثل مقدمه مقاله ضرورت و امکان اصول فلسفه مقاله 8 مرحوم 8 بکنه مرحوم ابو طاهر میگن که این مطلب، یه مطلب رو از استادش علامه توضیح میدن و میگن این مطلب از دید قهرمان ارضی اصالت الوجود نیز مخفی مانده بود. یعنی که انده خود ملا صدرا اگر این نظم ریاضی ریاضی مینوشت خودش حواسش جمع میشد اینم میگفت، نگفته است. اون مطالب اون چینی هم تو عبارتهای بدایه موجود. تو نهایه مرحوم علامه تأسیس جدید کرده، یعنی سازمان رو بر اساس مبنا که اعتقاد داره طرح کرده. ممکنه تو این مبنا گاهی صدرا شریک باشه، گاهی صدرا تو خود مبنا هم شریک نباشه. خب این سطح نیست که تو بدایه و نهایه هست. باز والذی یرشدکم الی هذا المعنا، این که اگه عبارتایی رو که تو بدایه هست مقایسه کنید با این حواشی طولانی اسفار، غالبا یکی از عبارتا کم پیش میاد که عبارتها متفاوت بشن، کلماتش حتی گاهی یکی میشه، غیر مضمون و محتوا کلمات هم یکی میشه. حالا عمری باشه من اینا رو که دارم میگم گاهی به عنوان معید اشاره میکنم به بعضی از حواشی که اگه خواستید ببینید میبینید همینه. این از جهت سطح این دو کتاب و آنچه که مؤلف دنبالشون بوده. حالا ما هم داریم متن میخونیم، بعدا ممکنه شما خارج فلسفه بخونید به نظرتون این کاری که علامه کرده است اشتباه باشه، ممکنه نظر دیگه ای داشته باشید، اون مقام اجتهاد و تحلیله. ما فعلا متن رو میگفتیم نویسنده به این صدد بوده، مد نظر این نویسنده ای بوده. این از جهت متن این دو کتاب. اما حالا برگردیم سراغ روش کار علمی. دوستان ما تو کوزه و تو نظام‌های آموزشیمون دو روش علمی داریم، دو روش علمی که الان داره کار میشه. یه روش علمیش همون روش سنتیه که ما داریم، که ما میایم مثلا میایم میگیم که آقا حالا تو اصول که مثلا شما حالا خوندید در فلسفه کتاب اول پیش کن، تو اصول که شما خوندید میایم میگیم که آقا مثلا حجیت قطع به این معناست و اینطوره توضیح میدیم، نظر شیخ این بوده، تجری نظر شیخ این بوده. بعد میایم جلوتر میگیم حالا آخوند اینو رد کرده، آخوند گفته تجری اشبه به مسائل علم الکلام. بعد میایم جلوتر میبینیم یه عده‌ای اصلا تجری از علم اصول کامل خارج کردن، اصول فقهای مزفر اصلا تجری نداشت. همینطوره گام به گام میایید اعصار رو طی میکنید، قرنن به قرنه، سنتن به سنتن، همینطوره میاد جلو تا برسید به یومنا هازا. این روش درس خوندن، این روش خیلی طولانیه، با شرایط زمانه هم سازگاری نداره. اگه کسی بخواد این روش رو تو فلسفه اعمال کنه لازمش اینه که بو علی بخونه، خواجه بخونه، فخر بخونه، بعد بیاد متکلمین شیرازی قرن 8 و 9 بخونه، بعد بیاد ملا صدرا بخونه، ملا هادی بخونه، مثلا برسه به علامه. حالا این وسط هم خیلی ها بود حذف کردن. خب این مثلا چجور میشه؟ چقدر طول میکشه؟ چقدر گفتن اسفار کوتاه، کوتاهش 14 سال زمان میخواد. خب این چجوری میشه؟ یه روش دیگه وجود داره که امروز دنیا به این روش کار میکنه، دنیای علم، نه فقط هم تو حوزه، تو همه جا نظامای آموزشی مهندسی شده علمی اینطوریه. اینا میان مبنای علم رو میذارن رو 40 سال گذشته، رو 30 سال گذشته، بستگی به او علم داره. گاهی علم خیلی سرعت پیشرفتش بالاست، میذارن رو 10 سال گذشته، مثل علوم تجربی و بیولوژی. بعد از اون دوره رو به بعد تدریس میکنن، یاد میدن دوره قبلش و کتابای قبلش رو به حوزه مطالعاتی واگذار میکنن، میگن یه دانش‌پژوه بره حوزه مطالعاتی تعریف کنه، مطالعات تخصصی رو این مشربها، رو این نظریات کار کنه. بعدش هم مثلا میگن این 40 سال پیش تا 100 سال پیشش، تا سال 50 سال پیشش، بقیهش بره تو تاریخ علم مثلا قرار بگیره، دیگه کاری باش نداره. این فاصله رو هم دور حوزه مطالعاتی تعریف میکنن، یا استاد راهنما براش میذارن، میگن آقا تحقیق کن، نوشتهات بده استاد راهنما اصلاح کنه، برو جلو. که نهایتا این علم با 5 سال 6 سال سر و تهش هم بیاد. اگه ما بخوایم با نگرش سبک سنتی نگاه کنیم به این کتاب، واقعا از عهده این کتاب من و شما بر نمیاد. مثنوی 70 من کاغذ کردم، چون من میخوام عبارت اولشو بخونم. علامه یه تعریفی گفته از علم مثلا فلسفه، یا غایات فلسفه رو گفته. غایات فلسفه همینجا، فلسفه چند تا غایت داره؟ بوعلی چند تا گفته؟ خواجه چند تا گفته؟ دیگری چند تا گفته؟ ملا صدرا چند تا گفته؟ خود علامه تو حاشیه اسفار چند تا گفته؟ ملا هادی چند تا گفته؟ اینجا چند تا گفته؟ بعد بخوایم اینا خوب، این که با اون روش سنتیه، تا بخوایم به این کتاب برسیم واقعا بله سخت. اما با اون روش جدید و مهندسی شده که عرض کردم، که به نظر میاد مرحوم علامه طباطبایی کتاباشون هم با اون روش سنتی جدید مهندسی شده نوشتنه، لازم نیست اتفاقا بیفته. لازم نیست اتفاقا بیفته. چرا؟ مخصوصا تو علم فلسفه این حرفی که میزنم حاکمه دوستان. ببینید علم فلسفه علم اعتباری نیست مثل فقه و اصول. فقه و اصول که علم اعتباری، اما تو اصول میگیم مهم اینه که توی سازمان اجتهادی داشته باشی. انطباق با واقع که تو شرط نیست. لذا ممکن شما یه سازمان اجتهادی من الاول الی الاخر درست کنی، دیگری هم یه سازمان درست کنه من الاول الی الاخر. اما تو فلسفه چون قرار حرکت بر مدار واقع باشه، که حالا توضیح میدیم یه حرفا یعنی چی، اینجا اون منطق تفکر حکفرماست. یعنی ما تو علم منطق اینطوری میگفتیم به شما، میگفتیم اگر تصور موضوع کنید، تصور محمول کنید، تصور نسبت بین موضوع محمول کنید، تصور بین لوازم این نسبت کنید، اگر این موضوع این محمول داشته باشه چه شکلیه، اینطوریه، این تصور نسبته. حالا چه لوازمی داره؟ اینجا این میشه، اینجا این میشه، اینجا این میشه، اینجا این میشه. اگر کسی ایسته اینطوری رو بره، از تصور لوازم صحیح مطلب به برهان صحیح مطلب دست پیدا میکنه، بدون اینکه بره تاریخ علمو بررسی کنه. تازه خاصیت این سبک درس خوندن این میشه که این آدم به جای اینکه ذهنش رو عبارات دیگران بکشه و تحمیل کنه به خودش، نه، ناخودآگاه تولید میکنه ذهنش. یعنی ذهن راه میره تو علم، خودش به نتیجه میرسه، بعد نگاه میکنه میبینه دیگران هم همین رو گفتن. اگر کسی اینطور بخواد بخونه تو این کتاب بدایه و حالا بعدن نهایه، یک انسجام ریاضی و منطقی وجود داره. یعنی ما تصور کنیم که بداهت چیه، مفهوم چیه، وجود چیه. مفهوم وجود اگه بدیهی باشه چه آثاری داره، اگه نظری باشه چه لوازمی داره، حکم میکنیم مفهوم وجود بدیهی. دیگه نیازم نیست بریم این نظریه رو بررسی کنیم، ببینیم اولین کسی که این نظریه رو گفته کی بوده، کی بهش اشکال کرده، به کجا رسیده. اینطوری اون موقع این کتاب تو ظرف یک سال، یک سال نیم به پایان میرسه. خیلی بکشه دو سال به پایان میرسه، با قوت هم به پایان میرسه. آدم هم مسلط بر مفاهیم این کتاب میشه. ظاهرا این کتاب ها هم آموزشی و مهندسی شده، هم به این سبک نوشته شده. لذا بدون اینکه گاهی لازم باشه آدم بره تو تحقیق و سیر تاریخی مطلب، یه جاهایی لازمه، نه که هیچ وقت لازم نیست، اما بیشتر آدم رو تصور صحیح تو فلسفه کار کنه مشکلش حل میشه. دوستان عمده مشکل فلسفه هم مشکل تصوریه نه تصدیقی. استاد معظم حضرت آیت الله جوادی میفرمودن معمولا تو علوم مشکلات تصدیقیه نه تصوری، تو فلسفه مشکل تصوریه نه تصدیقی. یعنی اصل تصدیقش بدیهیه اما تصور کردنش گیره. حالا میبینید میگیم وحدت بدیهیه، کثرت هم بدیهیه، اما جمع وحدت و کثرت چه شکلی میشه؟ میشه مسئله تشکیل. حالا حلش کن، تصورش کن. حرکت بدیهی اما حرکت چه شکلیه؟ تصورش پیلفکن خواهیم رسید بشه. لذا با توجه به این خواصی که گفتم، به نظر میاد که ما باید سبک تفکریمون رو توی فلسفه و درس خوندن اصلاح کنیم، با همین متد و مدار بریم. حالا دوستانی که ما در خدمتشون بودیم یا هستیم از اصول تو فقه اینا، دیدن که اگر بنائمون بر این باشه که اول درست تصور کنیم چه جوری درس میخونیم، چه خواص و آثاری رو به ارمغان برامون میاره. سعیمون بر اینه که تو فلسفه هم همینطور بریم جلو. این کلیت کار. یه نکته دیگه هم عرض کنم خدمت شما، خب وارد بشیم هم یواش یواش. تو هر علمی ده بر این بوده که ما تو مقدمه علم میومدیم رؤوس سمانیه رو بررسی میکردیم یا میکردن، که شنیدید مقدمه شد دیگه نیاز به تکرار نداره.
درست چه سوال مقدمی مثلا
حالا این قضیه رو منطق بیشتر سازگاره که مثلا کسی منطقش منطق چجور باشه فلسفه چجور. ببینید دوستان، از جهت علمی و محتوایی یک روابط منطقی بین این علوم حاکمه، این که لاشکفیه. اما یک بار ما فرضمون بر اینه که مثلا شما خودتون میخواید شروع کنید یک حرکتی توی علمی شروع کنید، به شما میگن که آقا شما برای اینکه مسلح بشید اول فلان علم رو کار کنید بعد وارد این علم بشید. این قانون درسته، این اما مثل اینه که آدرس سوال میکنید وارد یه شهری شدید هیچ آدرس راه رو بلنسی یا آدرسی بهتون میدن، قاعدتا آدرس رو از اتوبانا میدن چون کوچه پس کوچه بدن گم میشه آدم. اما گاهی آدم توی محیط آموزشی قرار میگیره که یه راه بلدی کمک قراره بکنه، یه استادی میخواد درس بده یا میخواد مراقبت کنه از تحقیقات یه آدم، مشاوره یه کارگاه علمیه. تو اونجا گاهی میتونیم بعضی از اون بخشهای اون علوم مقدمی رو در ضمن این مسیر هموار کنیم و رد بشیم ازشون به مقداری که این علم نیاز داره. این اقل و اکثریه، نمیشه خط کشی شده یه محض بهش نگاه کرد. لذا ممکنه یه کسی بگه من منطق رو ایدئال کار نکردم، ما داشتیم دوره های بدایی گفتیم اینطور بوده. خب قطعا کندتر میشیم، ما کندتر میشیم، اما شده که بتونیم یه کاری کنیم. حالا منطق مرد، فلسفه نمیرد. اینو نذاریم مبتلای به مشکل بشه. اینا رو قابل توزینه، قابل اندازه‌گیریه، آهسته که بریم جلو حل میکنیم انشاءالله براتون. حالا این نکته که میخواستم بگم در شروع در واقع جواب به یه چند تا این سوالات هم هست. ببینید ما تو علم که قرار میگیریم، از قدیم معروف بوده که میومدن میگفتن که در علم رؤوس سمانیه علم بحث بشه، بعدم سیرشو بلدید دیگه، بعدم یواشاش رسیدن به رؤوس ثلاثه، اون مسائل اهم، تعریف و موضوع و غایت رو مورد بررسی قرار میدادن. درسته؟ خب موضوع مهمه، موضوع چیه؟ باید اول عرض ذاتیه بشناسیم، مایو پسوفی یعنی عرض ذاتیه، عرض ذاتیه بشناسیم، موضوع بشناسیم، بعدش هم غایت بشناسیم، بعدم این دوتا رو ببریم تو تعریف، تعریف علم رو را بندازیم، بعدش هم تعریف رو چون با موضوع و غایت گفتیمه، یا با موضوع یا با غایت یا با هر دو، این جامع مانع بشه بتونه همه مسائل علم رو بگیره و بعضی از مسائلی هم که نباید بگیره برن بیرون. خب این کاریه که معمولا انجام میشه. دوستان عزیز، برای گام اول علم، برای گام اول علم این کار زوده، برای گام یک علم. منم فرضم اینه که گام یکیم، اگر همه بدایه خوندید میخوام یه دور دیگه بدایه بخونید به من بگید که راحت بتونیم این کار انجام بدیم. اما اگه گام یک علم، این کار زوده. چرا؟ خب طبیعیه، ما اول باید یه بار این علم بخونیم بشناسیم عوابشه، ببینیم چی قراره تر بشه چی قراره نیتر بشه، بعد برگردیم ببینیم حالا موضوعی که گفتن میتونه اینا رو پوشش بده یا قایتی که گفتن میتونه پوشش بده یا نه. اگه این کارو نکردیم وارد میشیم میگیم آقا موضوع اینه، یه عده اشکال میکنه، خب فلان بحثمون بیرون، شما میگید این بحث چی بود، من باید برم از اول اون اول براتون یه بار توضیح بدم، بعد برگردیم ببینیم حالا موند بیرون یا نموند. کار غلطه. علاوه آموزشی تو گام یک نباید اتفاق بیفته. لذا هم وقتی نگاه میکنید به عبارت های مرحوم علامه طباطبایی، عبارت تو این جنبه خیلی مختصر گذشته. این مختصر گذشتهش مال اینه که فرض اینه که این بنده خدا اول فلسفه است. عبارت صحیحه ها، یعنی اما اگه بخوایم توضیحش بدیم میشه به اندازه 40 صفحه رو این دو جمله شرح نوشت. هی هم بنویسید بعد بگیم این داله در عبارت منظورش این بوده. اما این کار تو گام یک علم غلطه، نه فقط تو فلسفه، تو اصول هم غلطه. شما فرض کنید دارید
الموجز میخونید، اصول فقه میخونید، استاد میگن که علم بالقواعد الممهده للاستنباط، بعد میگیم خب قواعد ممهده میتواند همه اصول را بگیرد یا نمیتواند بگیرد. یه طلبه اول کار اصولشه، بهش میگیم خب در اصول چه مباحثی تر میشه؟ یکی مباحث الفاظ، فرق مباحث الفاظ با لغت چیه؟ یکی مباحث ملازمات عقلیه، فرق ملازمات عقلی با سایر مشهورات علم کلام چیه؟ دو، مباحث حجج، فرق بین حجج جزئی ما با حجج علوم کلی چیه؟ چهار، اصول عملیه، فرق اصول عملیه با قواعد فقهیه چیه؟ بعد بگیم خب حالا اینا باید تو علم اصول باشن، اونا مقابلینش نباید باشن، حالا تعریف تو میگیره یا نمیگیره؟ اوه که حوصله داره همه راه بره. تو اول گام یک اصول، یک کسی اصول نمیدونه، آموزش از جهت آموزشی یه غلط.
معمولا میگن که به یه استحاله برمیگردونن، میگن تو تصوری نداشته باشی چجوری میخوای شروع بکنی، باید تصور داشته باشی بعد به تفصیلش کنی. این چه حالتی
مثبتین یا نافی؟
مثبتین. میگن باید تصور اجمالی واسه ایجاد بکنی بدون راجع به چی میخوای چیکار کنی، بعد انگیزه ایجاد بشه واسه فرض.
این دیگه غیر از بررسی من، این حرفی که گفتید خوبه، یعنی یکی از اغراض آموزشی ماست، اما غیر از اینه که من منطقا بیام موضوع علم توضیح بدم حدودش بگم و برم وارد او حرفا بشم. لذا نکته اول اینه، میگم اگر شما همتون فلسفه یه دور خوندید، ابواب فلسفه رو آشنایی دارید، مطالب مطروحی تو فلسفه رو میشناسید، من راحت بیام توضیح بدم موضوع علم فلسفه چیه، اعراض ذاتیش چیا میتونن باشن، چیا رو میتونه بگیره، چیا رو نمیتونه بگیره. حرف ملا صدرا چی بوده اینجا؟ اگر این کار رو نکردید، یعنی یه دو فلسفه اینطوری نخوندید حسابه، یا معظمی از دوستان نخوندنه، ما بنا رو میذاریم فعلا اینه حفاری نمی کنیم، نبش قبرش نمی کنیم، یه توضیح اجمالی میدیم رد میشیم میریم فلسفه رو بشناسیم فعلا. بعد انشاءالله شما تو دور بعدی که وارد فلسفه خواهید شد تو هر کتابی برگردید این بحث رو به نحو حق رسیدگی کنید. این کار کار درستیه، من هم بنام بر این میذارم. آره، مگر اینکه میگم شما به ما بگید فلسفه خوندید، الان چند نفرتون فلسفه یه دور خوندید قبلا؟ خب خیلی خوب، پس تصویب شد.
آره،
جانم
سیل سعید
ال پیش کی؟ از جهت آموزشی این صلاح همینی که الان عرض کردم، نه صلاحه یعنی واقعا شما اگه این کار نکنید یاد نمیگیرید. چرا یاد میگیرید اما خسته میشید؟ ببینید مثل اینکه یک کسی اول اصول فقه بهش بگن که تعریفی که آقای مظفر تو علم اصول آورده برای ادخال اصول عملیه و اخراج قواعد فقهی است، این بنده خدا تو عمرش قواعد فقهی نشنیده بود، بعد میفرستیمش بره تحقیق کنه، بعد سه ماه آخرش یه قول تو باب فرق قواعد فقهی اصول عملیه رو میفهمه چیه. اگه من بودم، من تو اصول فقه درس میدادم همین کارو میکردم، نواراش موجوده، تراکاش موجوده، میگفتم آقا انشاءالله تو بمون یاد بگیرید. چه یاد میگیرید؟ انشاءالله تو براعت و استصحاب رسائل، تو براعت و استصحاب رسائل کامل اصول عملیه قواعد فقهیه رو جنسشون رو میشناسید. بعد که شناختید، حالا بسم الله الرحمن الرحیم بود آقای مظفر یه تیکه ای به تعریف اضافه کرد، برای چی بود؟ برای ادخال اصول عملیه و اخراج قواعد فقهیه. حالا بررسیش کنید اون موقع خوبه، و الا اگه بدون پیش اطلاعات اولیه آدم وارد این کار بشه انرژیشو میذاره دو قدم جلو میره، این خوب نیست، این غلطه، لغوه، کار قبیحی، آدم عاقل نمیاد این کارو کنه تا روزی که مقدماتش تحصیل کنه. پس من پیشنهادم اینه ما تو گام اول وارد مقدمه فلسفه میشیم. من یه اصطلاحی دارم برای این کاری که میکنیم، یه اصطلاح هم یاد بگیرید بد نیست. دوستان فلسفه، فلسفه یه بار علم فلسفه خونده میشه، علم فلسفه مثل همه علوم استدلالی علمه، صغرا و کبرا و مقدمات و نتیجه و اقوال و رد و اثبات و تاریخ هم داره. یه بار تو فلسفه آدم میخواد تفکر فلسفی به دست بیاره. تفکر فلسفی همون چیزیه که باش اصول عقاید اثبات میشه، باش انسان شناسی درست میشه، باش خدا شناسی درست میشه، باش مراحل سلوک و صعود انسان تبیین میشه، باش از دین دفاع میشه، یک نظام ریاضی استدلالی علمی که به شما به قول مرحوم استاد شهید رضوان الله علیه تو کتاب جهان بینی توحیدی به شما جهان شناسی میده. جهان شناسی که داد خدا شناسی میده، انسان شناسی. بعد میفهمیم رحم الله امر ان علم من اين و في اين الى اين. این تفکر فلسفی یاد بنار بر ای بذارید تو دور اول فلسفه دنبال ای باشید. ای یه چیزیه که برای شب اول قبرم به دردمون میخوره. علم هم یاد میگیریم نه که یاد نمیگیریم، اما رغبت اصلی و وجهت و نظر شما به ای باشه. خواهید دید تعقل صحیح اصالت وجود و تشکیک به چه قدرتی انسان رو میرسونه در تعقل توحید و رابطه خدا با انسان و توحید افعالی. این تفکر اگه برای یه آدمی اتفاق بیفته، اولین ثمره ای که برای یه آدم داره، یه آدم برای جمع کردن نفقه زندگی دنبال هر کاری رتب و یابسی نمیدونه. این تفکر ارزش داره، جدای از این که علم فلسفه چیه. اینا هم یاد میگیریم، اصطلاحاتشون هم یاد میگیریم، اقوال رو هم یاد میگیریم، اما خود این تفکر مفیده. امروز تو دنیا دوستان عزیز همه افتادن دنبال ثمرات. این تفکر اگر ثمره بده خیلی میتونه قابل دفاع باشه با زبان منطق جدید دنیا. لذا میگم ما سعیمون بر این انشاءالله این تفکر فلسفی رو به این شکل بتونیم تا پایان بدایی بذاریم تو مشتتون، که نتیجهش این بشه اگه فردا به قول استاد شهید اگر کسی رفت شروع کرد آیاتی که در مورد خلقت ملائکه و عوالم فوقانی عالم ماده است خوند، به خاطر ضعف و قصور ذهنیش مجبور نشه این آیات رو تأویل به مصدر کنه یا تفسیر به غیر مایرزا صاحبه کنه، وسعت وجودیش به حدی باشه که این آیه رو به ظاهرش بتونه قبول کنه. این اتفاق خواهد افتاد انشاءالله اگر ما بتونیم این تفکر برهانی استدلالی رو درست تصور کنیم و تصدیق کنیم. البته در کنارش علم فلسفه رو هم یاد میگیریم، اقوال رو هم یاد میگیریم، اما اونیش که حضرت آقا حفظه الله تعالی انشاءالله سال 82 شاید توی جلسه‌ای که با اساتید مجمع عالی حکمت داشتن، اونجا با آقایون فرمودن که یه مقایسه‌ای کردن بین فلسفه ملا صدرا و فلسفه بوعلی. بعد فرمودن فلسفه ملا صدرا در تقویت تقوا مؤثره برای آدم. یعنی علم فلسفه نیست مثل علم ریاضی و علم فیزیک، علم نیست، فقط در تقویت تقوا مؤثر. بعدها من یه روایتی دیدم، دیدم این روایت عجیبه، دارد بسم الله فکر میکنم از آقا حضرت امیر باشد، فکر میکنم که الان نسبت نمیدم، بله دارد که التقوا ما اون ینفجر من عین المعرفت بالله. تقوا مثل یه آب حیاتی است، جوشش این آب حیات از چشمه است که او چشمه معرفت الله. این همون جمله مرمای مطهری است توی خاطره خوش و جاوید تو کتاب عد الهی وسط کتاب های مطهری آورده. به خودش میگه که یک روزی به خودم گفتم که آیا این تحصیلات علوم قدیمه یعنی حوزه کار درستی بود که اومدم یا نه، اگر دانشگاه میرفتم تحصیلات علوم جدیدی داشتم چه اتفاقی میفته. بعد به خودشون اینطوری میگن، قلم ایشون هم هست این کتاب، یعنی این قلم ایشونه قابل استناده. ایشون میگن که طبعا با ارزشی که برای مسائل معنوی و تقوایی قائل بودم، اولین سوال خودم ای بود که اون موقع اگه اونجا میرفتم این معنویت و تقوا این چه اتفاقی براش میفته، روحانیت واقعی. بعد به خودم جواب دادم اساساً روحانی واقعی بودن که به تحصیلات علوم قدیمه نیست. میتونه آدم اون رشته ها رو هم داشته باشه اما به مبادی عمیقی از تقوا و معنویت هم دست پیدا کنه. مثل خیلی از این شهدایی که بزرگ بودن و رفتن شهید شدن، الزاما طلبه به این معنا هم نه. بعد این جمله رو داره استاد شهید، میگه تازه با حکمت الهی آشنا شده بودم.
و آن را نزد استادی که برخلاف اکثریت قریب به اتفاق مدعیان این رشته، این جمله عجیبه، و آن را نزد استادی که برخلاف اکثریت قریب به اتفاق مدعیان این رشته نه صرفا دارای یک سلسله محفوظات بود، بلکه معارف این رشته را چشیده. این میشه همین تفکر فلسفی که دارم به شما میگم، و با بهترین و شیرین ترین بیان القاء میکرد، تحصیل میکردن. کتاب چون مال قبل از انقلابه نمیتونست اسمو بیاره، جای دیگه آیه تر میگه به راستی که او روح قدس الهی بود، مرحوم امام روح الله، به راستی که او روح قدس الهی بود. بعد ایشون اینطور میگن، میگن که این معارف رو یاد میگرفت. بعد یه چند تا مثال میزنم. یک، قاعده الواحد را با تمام مقدماتش لااقل به زعم خودم، حالا عدم ایشونه، تحصیل کرده بودم نزد این استاد. جمله معروف الفعل فعل الله و هو فعلنا را میفهمیدم و میان دو قسمت این جمله تناقضی نمیدیدم. خلاصه یک طرح کلی در ذهنم نقش بسته بود. آن موقع دیدم که آن سوالها و چون و چراهایم چگونه همگی یک بار نقش براب شده است. اشاره میکنه به کتاب علل گرایش رو مادیگری. تو علل گرایش تو مقدمش باز استاد شهید میگن که تا موضوع این کتاب مسئله خداست و ماوراء ماده، بعد میگن که این موضوع از فجر تاریخ تا حالا ذهن بشر رو به خودش مشغول کرده. بعد در مورد خودشون میگن تا آنجا که به یاد دارم از 13 سالگی این دغدغه در من پیدا شد، به مسائل ماوراء ماده شوق وافری پیدا کرده بودم، سکون نداشتم، حجره فوقانی را به نیم دخمه‌ای تبدیل کرده بودم، در ساعات فراغت از درس مباحثه به هیچ موضوع دیگری نمی اندیشیدم. دغدغه‌ش اونجا میگه، اینجا اشاره میکنه به او. خلاصه میدید یک طرح کلی در ذهنم شکل گرفته بود که میدیدم چگونه آن چون و چراهایم نقشه براب شده است. بعد استاد شهید آخرش جنبندی میکنه، میگه با خود اکنون با خود اندیشیدم که اگر این تحصیلات علوم قدیمه را نمی داشتم و فیض درک محضر این استاد نصیبم نمی شد، همه چیز دیگرم می توانست بهتر از اینی باشد که الان هست، یا حداقل مثل این باشد، اما این طرح کلی را با نتایجش نمی داشتم. بعد میگه اکنون هم برای همان، اکنون یعنی سال 56-57 قبل، یه دو سال قبل از شهادت، میگه اکنون هم برای همان. این اساره تفکر فلسفی، این خروجی بحثایی که ما خواهیم تو جنس و فصل کنیم، تو صورت نوعی علت مادی علت سوری از یه حرفا بگیم، میخواهیم اصطلاح نمیدونم فلانی تو وجود ذهنی با فلانی بسنجیم، همه رو میخواهیم بسنجیم، اما آخرش باید این تفکر فلسفی رو وجود میشه. این تفکر رو با تصور صحیح و استدلال صحیح بر مدعا به نتیجه رسون، با تصور صحیح لوازم خیلی هم طول نخواهد کشید. حالا خدا توفیق بدهد بتونیم با هم دیگه این حرکت رو داشته باشیم. انشاءالله از فردا میریم جلوتر، ببینیم چقدر توفیق یار ما خواهد بود. دعا هم بکنید رفتن به سمت این معارف، اگه کسی با این دید باشه غیر از علم به فلسفه است، این دید دید توحیدی و دید مقدسی، قاعدتا هم این حضرت شیطان بیکار نمیشینه برای آدم، یعنی او قسم خورده است که فبعزتک لاغوینهم اجمعین. لذا با این دید اگه کسی نگاه بکنه مقدس میشه، ارزشمند میشه، توسل میخواد، توکل میخواد. استاد معظم حضرت آیت الله جوادی فرمودن که شیخ اشراق در مقدمه من حکمت الاشراقشون دارن که اول کسی 40 روز بره ریاضت بکشه، خودش تطهیر کنه، حالا ریاضتش تو چه سطحی باشه، مثل ماها باشه که نفسی اروزها به تقوا، ریاضتمون ترک گناه ان شاء الله، یا از ترک گناه گذشته مقاماتی داره، ریاضتش میشه ذکر و فکر و عبادات خاصه، بالاخره یه توسل و تضرع و گریه میخواد دیگه انشاءالله. این جور حرکت با این روی کرد انشاءالله یه سلاح معنوی هم میخواد انشاءالله، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.